بسم الله الرحمن الرحيم. مهم برای هر ملتی این است که اون دردهایی که دارد بشناسد و درمان اون درد را و دنبال او به معالجه بپردازد. دردهایی که در طول تاریخ و بالخصوص از اون وقتی که غربی ها راه باز کردن به شرق و از همه بالاتر در این 50 و چند سال حکومت سیاه برای ملت ما پیش آمده است و مالاسف بسیاری از قشرها غافل از او هستند و بعضی ها هم با طور خیانت آمیز دامن رو او میزنند. مهم این است که اون دردی که برای ملت ما پیش آمده و الان به حال یک مرض، یک مرض مزمن تقریبا هست، این است که کوشش کردند غربی ها که ما را از خودمون بیخود کنند، ما را میان تهی کنند. به ما اینطور بفهمانند و فهماندند که خودتون هیچ نیستید و هرچه هست غرب است و باید رو به غرب بایستید. آتاتورک در ترکیه، من مجسمه‌اش را دیدم، دستش اینطور بالا بود، گفتن این دست را بالا گرفته رو به غرب، که باید همه چیز ما غربی بشه. یکی از اشخاصی که در زمان رضا شاه و بعد از رضا شاه هم بودش و معروف هم بود، حالا من میل ندارم اسمش رو ببرم، اولش هم مؤمن بود و بعد مطلع و بعد هم در سنا و اونها راه داشت، اون هم گفته بود که همه چیز ما باید انگلیسی بشه. اینطور نقشه بوده است، اینطور طرح بوده است که ما را از خودمون بیخبر کنند و تهی کنند و به جای او یک موجود غربی درست کنند، طوری باشد که ما اسم مدرسه هم وقتی بذاریم یکی از اسمایی که غربی ها دارن بگذاریم، اسم خیابان هامون هم به اسماء غربی ها نامگذاری بشد، دواخانه ها و مؤسساتمون هم با اون اسما اگر بخواهند خیلی براش احترام قائل بشن اون اسما را داشته باشد. کتاب هایی که در این نیم قرن نوشته شده است، استشهاد صاحب کتاب ها همه به حرف های غربی هاست. اگر یه مطلبی را میخوان بگند دنبالش میگن این رم یک گفته است، یکی از فلاسفه غرب را اسم برند. هم اونهایی که کتاب می نویسند از خودشون بی خبر شدند و هم ماها و مردم از خودمون تهی شدیم و به جای یه موجود شرقی اسلامی یه موجود غربی بر ما تحمیل شده که خودمون را گم کردیم و به جای مغز شرقی مغز غربی نشسته است. تا استشهاد به اونها نباشد مشتری هم کم میشه. کتاب ها بخوان مشتری زیاد داشته باشن، مؤسسه ها بخوان زیاد مشتری داشته باشن، دواخانه ها بخوان که زیاد بهشون توجه بشد، اسماء غرب را باید بگذارن روش تا اینکه مشتری پیدا بکنن. استشهاد به کلام غربی ها بشد تا اینکه مردم توجه به کتاب پیدا کنن. این یه مرضیست در شرق، یه مرضیست که تا این مرض هست شرق نمیتواند صحیح باشد. تا این مرض هست شرق انگل است، تبع است. تا ما یکیمون مریض میشد فورا را میفتد به انگلستان، به فرانسه، به امریکا. در زمان محمد رضا در ذهنم این است که یه لوزهی میخواستن یکی از این بچه های اونها بود، چیدی حالا درست یادم نیست، دوزتین رو میخواست عمل کنن، میگفتن از خارج بند میاد. نه اینکه اینجا طبیب نبود، طبیب بود، لکن هم طبیب و هم اون که محتاج به طبیب است از خودشون بیخبر بود، خودشون رو نمیشناخت. هرچی میشناختن غرب رو میشناخت. الانم هر که مریض میشد در این حالی که در اینجا طبیب متخصصم هست، همون طبیب متخصصم که این معنا را میتوند عمل بکند، لکن از باب اینکه مغزش غربی شده است میگه ببریدش انگلستان. چند وقت پیش از این چند تا از اطباء اینجا بودند و من راجع به همین مسائل که چی شد است که من اینطور میگفتم که نگذاشتن که طبیب پیدا بشه در ایران و از این جهت هست که میبرن به خارج. او میگفت که نه، ما طبیب هستیم، اینا را هم که به خارج میبرن در خارج هم اطباء ایرانی زیاد هستن و بسیار از اینا هم همون اطباء ایرانی معالجه میکنن. گفتم خب بدتر، برای اینکه شما حالا طوری شدید که دیگه خودتونم نمیتونید خودتونو بفهمید، خودتونو گم کردید، به جای خودتون یه موجود غربی نشسته. فلاسفه غرب الان هم محتاج به اینن که از فلاسفه شرق یاد بگیرن. کتاب های ابو علی الان هم من گمان میکنم تا چند وقت پیش از این بود و الان هم همینطور مورد استفاده اطباء غرب است. قانون ابو علی رسما تدریس میشده اونجا، استفاده ازش میشده، لکن این تحفه شرقی رفته غرب، غرب ازش استفاده کرده و ما خودمون گم کردیم خودمون را، علی را نمیشناسیم. این برای این است که از اون وقتی که اینا راه پیدا کردن به ممالک شرق، که شاید سابقش حدود 300 سالی همچی چیزی باشد، درست من نمیدانم، لیکن طولانی است. مطالعات در همه چیز شرق مطالعه کردن، اشخاص متخصص از خارج آمد، از غرب آمد و همه جای ایران را و همه جای شرق را گردش کردند و بررسی کردند. در تاریخ هست، در هم تاریخ های آخری که با شتر می رفتن این بیابان های ما را، همون بیابان های بیاب و علف هم می رفتن، با شتر می رفتن و اونجا بررسی میکردن. یه قسمت بررسی ها و اینها مال این بود که بفهمن چی دارد شهر، نفت را که بید را هرچی که داره مس آهن این ذخایر زیرزمینی را بفهمند چی دارد و باید به چه راه اینا را به دست آورد. اونا کشف میکردن که در همدان من بودم که یکی از آشناهای من که سابقه داشت یه برای این که میگم مال شاید بوده 20 سال یا بیشتر باشه که یه ورقه آورد شاید یک متر در یک متر نقشه بود، نقشه مال همدان و دهات و قرا و قصبات همدان بود. این را که باز کرد من دیدم نقطه هایی و رنگ دیگر زیاد نقطه در این هست. گفتم اینا چیه؟ گفت این نقشه را از خارجی هاست، این نقطه ها جاهاییست که یه چیزی در اینجا پیدا میشه، یه زیر زمین یه چیزی دارد اینجا. اینا همه جا را مطالعه کردند. یه راه این بود که یه قسمت مطالعاتشون مطالعات شناختن ذخایر شهر که یکیشم ایران بود، یه قسم از مطالعاتم که باز در همون وقت ها که این وسایل اتومبیل و اینها نبود با قافله ها حرکت میکنند و با شطرها میرفتند و مطالعه در گروه های مختلف اشاعر ایران، بختیاری ها، بلوچ ها، کرد ها، یه دسته اونجا ها میرفتن مطالعه میکردن اینا چجور آدم هایی هن و چجور میشد اینها را تحت استعمار بود. و یه گروه دیگری هم در شهرها مشغول مطالعه بودن که اینها چجور وضعی دارند. و اونطوری که من میفهمم از روی هم رفته مطالعاتشون راجع به انسان ها این حاصل شده است که این جمعیت شرقی به اسلام اعتقاد دارد و اونی که مانع میشد از این که اون چیزای زیرزمینی را به غارت ببرند اینا هستن که به اسلام عقیده دارند. اون قشت های دیگری که به اسلام سر و کار ندارن از اونا هیچ باکی نداشتن، اونا یه مردم توهی هستن که به اونها کاری نداشتن. اون که ازش خوف داشتن توده هایی بود که به اسلام عقیده داشتند. خب اینایی که به اسلام عقیده داشتن از چه راه این عقیده را پیدا کرده بودن؟ از طریق روحانی بود، این اعتقاد را اینا تزریق کرده بودن. و باز مطالعاتشون به اینجا رسیده است که رسیده بود که این ملاها در دهات و قصبات همه جا هستند و هر وقت بخوان این مردم را ممکن است که به شورش بدارند. چه بکنند این نشه؟ دو نقشه میخواستن پیاده کنند، در رمان رضاشاه پیاده شد و به طور سختی هم پیاده شد و بعدش که دیدن اون سختی ها مشکل است و نمیشد به ترتیب شیطانی، یکی این که اسلام را در بین توده ها در بین مردم این را کوچیکش کرد، قلم های عجیر اونها و تبلیغات دامنه‌دارشون راجع به این که این اسلام مال زمان سابق بوده، این که مال 1400 سال پیش از اینه دیگه، حالا حتی حالا هم اگر شما دیده باشید گاهی وقتا جرأت نمی‌کنن بگن اما میگن گاهی یک کلمه این. این یه راه بود که اسلام را اصلش از نظر مردم بیاندازه. اسلام کهنه شده دیگه، حالا وقت عصر نوین است، حالا عصر تجدد است، حالا عصر موشک است. در عصر موشک دیگه اسلام نباید مطرح بشه. یه راه دیگرش هم که در عرض همین دنبال میشد این که روحانیت رو از دست مردم بگیرند. اینا درباری هم اینا انگلیسی، خود انگلیسی ها تزریق میکردن، خود انگلیسی ها به مردم اینطور میگفتن که اینا انگلیسی هن، منحرفن، انگلیسی هن. خودشون به مردم اینطور میگفتن. اونایی که اجیر بودن از طرف اونها به مردم اینطور تزریق میکردن. خب سابق در 20 سال پیش از این، 20 سال پیش از این که یه قدری بیشتر انگلیس معروف بود و مطرح بود، بعد امریکا جلو افتاد. اینا درباری هن، اینا انگلیسی هن. اینا را گذاشتن برای اینکه مردم را خواب بکنن. دین اصلش تحذیر است. دین مثل مخدرات میموند، مردم را خواب میکنند که اونا ببرن بچارن. روحانیت هم عامل انگلیس ها هستن. اینا آمدن اینجا را مردم را خواب کنن که اونها بچارن و اینا حرف نزن. مردم اینا خواب میکنن، اونا اموالشون را میبرن و خودشون خوابن، مرتفعت نیست. این دو نقشه بود که اسلام را از نظر مردم بیاندن پایین بندازن و مردم بهش بی‌اعتنا بشن. و اونان که اسلام را ترویج میکنن از اونان میترسیدن، اونا را هم منحط کنن. تا اینکه این دوتا قدرت وقتی که از ملت گرفته شد، دیگه ملت نمیتوند کاری انجام بده، نمیتوند وحدت داشته باشد و نمیتوند عمق مسائل را بفهمد. از اون طرف هم نویسنده هایی که از خودشون هستند یا بدتر از خودشون هستند به این مسائل کمک میکردن. یکی از شعراشون در همون عصر، مضمون شعرشم میگم، شعرشم یادم، میگه تا آخوند و قجر در این مملکت هست، این ننگ را کشور دارا به کجا برد؟ این ننگ، این که ننگ، این که آخوند در این مملکت هست، کشور دارا این ننگ را به کجا برد؟ اون وقتی که رضا شاه غلبه کرد، شاعر اینها منطقش این بود که یه ننگیست روحانیین در اینجا ننگ از کشور دارا، باید از روحانیین و اون چیزی که روحانیین میگن که اسلام است، تا این هست چطور این ننگ رو ماست. یه مجلس درست کردن در همون زمان اون شخص، شاید با اواخر زمان، که در اون مجلس نمایش غلبه اسلام بر ایران بود، که لشکر عرب آمد و غلبه کرد و از بودم که چیز را ایران را گرفت. اون وقت چیز هم عربستان هم جز اینجا، اونجا دستمال ها را در آوردن به گریه، گریه این که اسلام آمد و ایران را اسلامیش کرد. گریه کردن در یک مجلس عمومی، درست کردن وضع را به طوری که دستمال ها را در آوردن و به حال ایران گریه کردن که ایران اسلام آمده است. چی بود؟ برای این بود که مردم را از اسلام همچه بترسونن که اسلام آمد و به کلی اوضاع را به هم زد. الان که ما اینجا نشستیم، من اون طرف بودم، یه تومار، یه چیزی آمد، تلکسی آمد که در اون این بود که به امر تو ایرانی ها بر ضد کردها قیام کرد. اینطور الان حزب دموکرات در اونجا و آقایان کرد را هم اینها در مهاباد، چون الان دیدن مهاباد از دستشون دارد میره، به وقتی رفت دیگه تمام شد و انشالله همینطوره. چون دیدن که دیگه کارشون دیگه به آخر رسیده است، به اینجا منتهی شدن که یک تلکسی بود که الان من اون طرف خوندم، با اسم من شروع شد و دنبالشم عده زیادی از روزنامه ها و اینا رونوشت به اونا همه، به این که ما کردها، ملت کرد که با شما یکی هستن، چطور شده است که حالا همه مردم را شما وادار کردن، همه ایران بر ضد کردها قیام کردن؟ در صورت که همه ایران میدونن که بر ضد ترک ها قیام، کرد ها قیام کردن، نه بر ضد کرد ها، که ما همیشه داد این معنی را داریم که کرد ها با ما برادر هستن. معزاله به این مطلب و به این روشنی را دارن به من تلگراف میکنن، به مهندس بازرگان تلگراف میکنن یا تلک میکنن، و از این طوریست که میخوان اینطور نمایش بدن. همین اشخاصی بودن، همین اشخاص هستن که اسلام را به مردم اینطور نمایش میدن که اسلام آمده است که مردم را خواب کند، اسلام آمده است که طبقه مستضعف را خواب کند تا بزرگ برند و اینا صداشون در نیاد، غافل از این که تاریخ در کار هست، تاریخ هست، تاریخ اسلام که دیگه دور نیست، خیلی در راجب همه ادیان اینا میگن. خب این تاریخ هست، همه ادیان وقتی که شما ملاحظه بکنید سران این ادیان که انبیا بودند، اینها از طبقه مستضعف قیام کردن و طبقه مستضعف را بر ضد قدرت ها شوروندند. حضرت ابراهیم خودش بوده یه تبری از طبقه در مقابل اون نمرود عصر قیام کرد و اون مظاهر اونها که مظاهر اشرافیتشون بود و بت پرستی ها اون وقت یک مظاهر اشرافی بود، اونها را شکست. حضرت موسی هم یه شبان و یه عصا از همین طبقه مستضعف، این طبقه را بر ضد فرعون و بر ضد دستگاه طاغوتی او برافراشت، اینها را برانگیخت بر ضد اونها، نه اینها را خواب کرد تا اونها بخورن، اینها را بیدار کرد که اونها را بکشند. عکس اونی که نویسنده های خائن ما و نویسنده های خائنتر خارجی ها میگن که دین افیون جامعه است و انبیا آمدند که جامعه را با این افیون خواب بکنند و قدرتمندها و طاغوتها این را جامعه را بمکند و اینها خواب باشند، درست وقتی تاریخ انبیا را ملاحظه کنید عکس این، یعنی طاغوتها به مردم غلبه کرده بودند و خداوند در هر عصری یه نفر را از همین قشر پایین، از همین چوپانها، از همین طبقه مستضعف برانگیخت و این طبقه مستضعف را بیدار کرد و بر ضد طاغوت ها قیام کرد و فرعون را غرق کرد و از بین برد. و اما اسلام که تاریخش نزدیک به ما، ما اینقدر دورم، تاریخ نزدیک به ما، زندگی پیغمبر اکرم معلوم است برای همه چیگور بوده، معارض های او، جنگ های او معلوم است با کی جنگ کرده. پیغمبر اکرم در مکه مکرمه از همین طبقه مردم، البته از اشراف و منا که سادات اون وقت بودن، اما نه اشراف و منا که سرمایه دار بودن، و منا که سادات بودن، از اونا بود لکن فقیر بود، از طبقه فقرا بودن اینا، تا آخرم با همین فقر زندگی کردن و معذالک اون کارها رو انجام دادن. از همین طبقه در مدینه، در مکه پیدا شد و اشراف مکه و سرمایه دارها و قافله دارها و اینها باش مخالفت کردن به اندازه که نمیتونست یه آفتابی بشه تو قار رفت، مدتها در قار محبوس بود اونجا تقریبا، تا کارهای تبلیغات زیرزمینیش را اینجا کرد، یه عده را با خودش همراه کرد و بعد دید اینجا زورش به اینها نمیرسد، با مردم مدینه بست و بند کرد و تشریف بردن مدینه. در مدینه هم که رفتند وارد نشدن به طایفه چیز دارید، به همین فقرا، به همین مردم ضعیف. مسجد پیغمبر اکرم هم مثل این مسجدهای شما نبوده است، مسجد اعظم. یه جای کوچه که یه سقفی با این چیزهای خورما، با این چیزهای خورما یه چیز درست کردن، یه دیوار اینقدری هم برای اینکه مثلا حیوانات وارد نشن با یه چیزی یا گلی یا از همین ها درست کرده بودن. اما سرنوشت اسلام را در یه همچون مسجدی درست میکردن، مسجد بود، همچی نبود که قب و بارگاه باشد بر میان تویی. از اون تشریفات خالی، لکن از همونجا روم و ایران را شکست داد. هرچی هم میخواد گریه کن. این پیغمبر اکرم از همین طبقه پایین، به طوری که وقتی هم مدینه تشریف بردن، باز اصحابی ایشون داشتن که خانه نداشتن، هیچ خانه نداشتن، در مسجد اینا میخوابیدن. یه صفه بود که اصحاب صفه میگفتن، عده اونجا پلو هم همونجا میخوابیدن، در زندگیشون همون بود، زندگی نداشتن. وقتی هم میخواستن جنگ برن، هر چند نفرشون یه شتر، هر چند نفرشون یه شمشیر، اینجوری بود وضعشون. هیچ خبری نبود. از این طبقه بودن مقابل کی؟ جنگ های پیغمبر با کی بوده؟ آیا پیغمبر آمده این طبقه مستضعف را خواب کند که اونا بمکنش، یا آمد و این طبقه ضعیف را، این مستضعفین را برانگیخت؟ جنگ های پیغمبر همش با همین اشراف بود و با همین باغداره ها و با همین سرمایه داره ها و با همین ها و بعدم با سلاطین و با کزان دیگه. کاغذهای پیغمبر به سلطان ایران، به سلطان روم، به سلطان قبط، به کجا، کاغذاش همه معروف است که این دعوت کرده اون سلاطین را که بیاد آدم بشید، مسلم بشید. نه اینکه خواست است که مردم را لالایی بگد، خواب کند، افیون باشد. هر که قرآن را بخواند، آخه بی انصافی این است که قرآنی که تو خانه همه مسلمان ها هست، همه دارن این قرآن را میبینن، قرآنی که هر صفحه را که باز کنی راجع، یا مثلا هر جزوش را که ببینید راجع به قتال و راجع به کشتار اشخاص طاغوت و برانگیختن مستضعفین در مقابل مستکبرین است. این بی انصاف ها قرآن را که در دسترس همه است نادیده گرفتن. اون وقت میگن که اسلام آمده است که مردم ها مستضعفین را خواب کند و مستکبرین را بر اونها غلبه بده. این قرآنی که قتال درش هست، عرض میکنم که جنگ مستضعف بر مستکبر هست، سرتاتش راجع به فرعون، راجع به اشخاص دیگه و راجع به مستکبرینی که در اون عصر بودن هست و مردم را وادار کرده بر ضد اونها، میگن که قرآن یا پیغمبر آمده است که این مردم بیچاره و فقیر و رعیت و کشاورز را خواب کند تا محمد رضا بیا به مکدشون. این قرآن و اون انبیا میان سراغ این علمای به اصطلاح اینا درباری. شما یادتون همسن من تقریبا هست، میشناسم شما را از اون وقت، از وقتی که رضا خان آمد تا امروز چند مرتبه قیام شد؟ کی قیام کرد؟ از این طبقات دیگر مردم، از روشن فکرش بگیر و از نمیدونم نویسندش بگیر و از اینها، در این قیام‌های بر ضد کی بود که قیام کرد؟ قیام آذربایجان را کی کرد؟ علمای آذربایجان، مرحوم امصاد آقا، مرحوم انگجی، دیگران طبعاً. قیام اصفهان را کی کرد؟ مرحوم حاج نورالله بودید که آمدن علمای اصفهان به اینجا و علمای بلادم جمع کردن قیام بر ضد رضا خان. قیام خراسان را کی کرد؟ علمای خراسان، مرحوم امیر یونس و مرحوم آقازاده و امثال دیگر. بعد از اون هم یه قیام تنهایی آقای قومی کرد که آمد به حضرت عبدالعظیم و ما هم حضرت عبدالعظیم بودیم. منتها این قیام ها شد و قدرت اون قدرتی بود که اینها را شکست، قیام ها را شکستند. علمای آذربایجان را گرفتند و در یکی از این بلاد کردستان سقز بود و کجا سنگور کجا اونجا تبعیدشون کردند و بعدها بعد از مدت ها اجازه دادند که مرحوم امصدا آمدن همین قوم اینجا کرد. علمای مشهد هم همشون را گرفتند آوردن در تهران حبس کردند. مرحوم آقازاده یکی از علمای بود که درجه یک اونجا بود. من خودم میدیدم که ایشون در گوشه یک جای منظری داشتن اینطور به خیابان چیز بود تنها اونجا نشسته بود. مامورها هم مواظبش، کسی نمیتونست با ایشون تماس بگیره. ایشون را میبردن در عدلیه اونجا محاکمه میکردن و اینطور در مجلس کی بود که می ایستاد در مقابل اینا؟ مدرس. این علمای درباری که اینا میگن عکس بودن. این 15-16 سال قیام مال کی بود؟ مال همه آقایی همه آخوندهای بلاد و اطراف همین ها بودن که اینها بر ضد اونها تبلیغ میکنن و الان هم نمیخواند که این رژیمی که اسلامی است باز اسم آخوند توش باشه. الان هم نمیخواند. از اینا همچه میترسن که نبادا این منافع نامشروعی که اینا میبردند و در خارج و در داخل برای خودشون این بساط رو درست میکنن دست اینا بیفتن که وقتی تو مجلس خبرگان میرن براشون بودجه قرار میدن بگن که ما عوامون رو میکشیم میخواییم بودجه میخواییم چه کنیم. این آخونده که اینا میگن، همین آخوندان که شما میگید که اینا کذا و کذا هستن که وقتی رفتن مجلس خبرگان و براشون 10 میلیون بودجه قرار دادن اعتراض کردن که ما بودجه میخواییم چه کنیم. براشون عرض میکنم که یک جایی را گرفته بودن، تختایی گرفته بودن دارن که من تخت میخوام چه کنیم. ما هر کدوم بیان تو مجلس همجا عوامون رو دوش میکشون همجا میخوان. اینا نمیخوان اینا را، اینا یه رژیمی را میخوان، یه وضعی را میخوان که جیبهای اینها پر بشه به قدری که تخمه کنن که ندونن چه بکنن، سرمایه های اینجا را ببرن به خارج، عرض اینجا رو الان هم مشغولن که ببرن به خارج و برای خودشون اونجا تعیش کنن. من در پاریس که بودم یکی از مطالبی که شنیدم که اونیش که یادم موند و تحفه بود یک کلمش بود برای یکی از بستگان همین رژیم، بستگان همین محمد رضا، یکی حالا از کدومشون هم یادم نیست، ویلایی در خارج هست قیمت ویلا را من یادم نیست اما اونی که یادم من این است که 6 میلیون دلار خرج گلکاری. ملتفتید یعنی چی؟ 6 میلیون دلار یعنی 2 میلیون تومان یا 5 میلیون دلار، حالا یکی از این
35 میلیون دلار
ظاهرن 5 میلیون دلار خرج گلکاری اون ویلا. اونا اینا میخواد، اونا هم که اطراف اونا هستند و از میکنن که الان در کردستان قائله درست کردند و برادرهای کرد ما را اغفال کردند، اونها میخوان اینطوری این وضع پیش بیارن که از شما بگیرند و در جیباشون پر کنند و ویلا در اونجا درست کنن که 5 میلیون دلار 35 میلیون تومان خرج گلکاریش بشه. من خود چیز را یادم نی چقدر بود، اصلا نمیدونم چقدر بود اما اینه چی یادم.
آخر پاییز خشک میشه از بین میره.
خب سال دیگه من در هر صورت این دوتا مطلبی که اینها داشتند ما را اول میان توهی کردن، خودمون را از خودمون گرفتیم. تبلیغات، تعلیمات، همه چیز استعماری بود. خودمون رو از خودمون توهی کردن. این دو قدرتی هم که میشد یه کاری بکنند از ما میگرفتن، میخواستن بگیرن، الحمدلله نتوانستن. یکی قدرت اسلام را که ازش میترسیدن، یکی قدرت خدمه اسلام را که بارت از روحانی، اینا را میخواستن بگیرن و شدت هم کردند و گرفتند. در زمان رضا شاه سرکوبی کردن سخت، به حیث که خود مردم هم بر ضد روحانیت، طبقات زیادشون بر ضد روحانیت حرف زدند و گفتند و شنیدند. و بعد که دیدن با زور مشکل است، بعد با حیله وارد شدند، با حیله و با تبلیغات سوء و با این طور چیزها وارد شدند. و به حمد الله این انقلابی که در ایران پیدا شد، که من این انقلاب را خیلی بهش خوشبین هستم، نه از این باب که محمد رضا را شکست داد، اینم زیاد بود، خیلی عظیم بود، و نه از این باب که غرب و شرق را شکست داد، از این باب که یه انقلاب انسانی پیدا شد. خودشون را شناختن، خانم های ما خودشون را شناختن، یعنی چی؟ فهمیدن چیه؟ تبلیغات کردند که شما خانم ها را از اون حیثیتی که دارید بندازید، از شما بگیرن حیثیت خودتون، شما را غربی کنن، آرایش ها از غرب باید بیاد، مدها از غرب باید وارد، هر روز تغییر که بکنه شما هم تغییرش بده، همه چیزهای شما از غرب وارد بشه. تبلیغات بود دیگه، همه هم عادت کرده بودن. اگر امروز یه چیزی میامد و میگفتن در مثلا انگلستان یه همچی چیزی شده است، فورا اونجا همه اینا را باید کنار بذارن، اون پیش بیاد، این مطمئنش. چند مرتبه در پیرهنی که میخواستن برای فرح درست کنن، برای تاجگذاری گمانم بود، چند مرتبه طراحا با طیاره ها رفت آمد کردن، و چقدر الان من یادم نیست خرج این شد برای اینکه یه پیرهن را درست بکنن. اون وقت خوشمزان بود که در یکی از گفته هاش این بود که ما بچه هامون را لباس عوضی این را به اون کوچیکه می پوشیم. این در نظامت، این آدمی که سه مرتبه تیاره باید برد و برگردد حتی این طرح را درست بکند، و چقدر 150,000 تومان دندان چقدر بود که برای طرح یک پیرن درست میکنه؟
800,000 تومان.
بله
800,000 تومان پیرن دخترش بده.
خب بشه، من اینطور است که این بعضی میخوان چه بکنن؟ میخوان شما رو خواب کنن. روحانیت نمیخوان شما رو خواب کنن، اینا از روحانیت میترسن، برای اینکه روحانیت میخوان اینا رو بیدار کنن، از بیداری، از آدم بیدار اینا میترسن، از آدم خواب چه ترسی داره؟ اینا با اینا اگر اینا رو خواب میکردن، روحانیت را به عرش اعلا می‌بردن. اگر اینا اهل این بودن که مردم را خواب می‌کردن، رضاشا روحانیت را ترویج می‌کرد، نه همچی می‌کرد که شوفر سوار اتون بیشون نکنه. شوفر را سوار نمی‌کردن ما را بزنون. شوفر گفت که من قرار دادم با خدا که دو تای سر را سوار اتون بیشون نکنن، یکی فواحش را، یکی آخوند.